بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحثم رسید به آخرین تنبیه از تنبیهات اثرات البراءه، تنبیه چهارم در رابطه با جریان براءت در شبهات موضوعیه بودش که آیا ادله براءت شامل شبهات موضوعیه می شود یا نمی شود. خب بیان کردیم جلسه گذشته مثلا در شبهه موضوعیه شک دارم که طرف مقابلم شراب هست یا شراب نیست، طرف مقابلم نجس هست یا نجس نیست، اثرات البراءت شبهات موضوعیه رو شامل میشه یا شامل نمیشه. خب گفتم ادله مثل براءت، مثل کل شیء مطلق یا کل شیء فیه حلال و حرام، اینا که اصلا ظهور داشت در شبهات موضوعیه. اشکال در ادله بود مثل قاعده قبح قابلا بیان و رفع ما لا یعلمون، چون قاعده قبح قابلا بیان میگه کجا براءت جاری میشه؟ جایی که بیانی نباشه. خب در شبهه موضوعیه که شارع بیان رو که بیان کرده گفته لا تشرب الخمر، پس شارع وظیفه‌شو انجام داده، پس شک ما شک در تکلیف نیست، چون تکلیف رو که یقین داریم. شارع گفته لا تشرب الخمر، پس شما شک در چی دارین؟ شک داره که ظرف مقابل شراب یا شراب نیست، این که به شارع ربطی نداره. لذا باید چیکار بکنی؟ برای اینکه یقین پیدا بکنی که تکلیفی رو که شارع بیان کرده که لا تشرب الخمر امتثال کردی یا نکردی، بعد این ظرف مشکوکم چیکار بکنی؟ بذاری کنار تا یقین پیدا بکنی که لا تشرب الخمر چی شده؟ امتثال شده. به اصطلاح ما بارها گفتیم اینو دیگه، یا شک در ثبوت تکلیفه یا شک در سقوط تکلیفه که بهش میگن شک در امتثال. هر دو شک به شک در ثبوت تکلیف برگرده براءتی هستیم ما. نمیدونیم تکلیفی اصلا هست یا نیست، نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، نمیدونیم دعای درایت الهلال واجبه یا واجب نیست، نمیدونیم گوشت خرگوش حرامه یا حرام نیست. شک در ثبوت تکلیف مجرای براءته. اما شک در سقوط تکلیف چی؟ شک در امتثال. میدونم یک تکلیفی به عهدم آمده، نمیدونم نماز خوندم یا نماز نخوندم، شک در سقوط تکلیفه. خب بعد به نماز تو بخونی، اگر شک داری که نماز ظهر خوندی یا نخوندی، بعد به نماز ظهر تو بخونی، حتی اگر 50% احتمال میده خوندی، تا یقین پیدا کنی تکلیفی که به گردن آمده از گردن چی شده؟ ساقط شده. پس شک در سقوط تکلیف مجرای اصالت احتیاطه. خب تنبیه چهارم برای دفع این توهمه، میگن در شبهات موضوعیه نمیدونی ظرف مقابل شراب یا شراب نیست، باید احتیاط بکنیم. چرا؟ چون شارع که وظیفه‌ش انجام داده گفته الخمر حرامه، پس بیان از جانب شارع آمده. شما شک داری که این ظرف مشکوک رو باید ترک بکنی یا نباید ترک بکنی، میگه برای اینکه یقین به امتثال پیدا بکنی این ظرف مشکوک هم بدار کنار، تا بتونی بگی من لا تشرب الخمر رو چیکار کردم؟ امتثال کردم. پس در شبهات موضوعی باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. چرا؟ چون ادله براءت مثل قاعده قبح قابلا بیان و رفع ما لا یعلمون شبهات موضوعی رو شامل نمیشه. چرا حدیث رفع شامل نمیشه؟ چون حدیث رفع هم گفتیم رفعه چیده که وضعش به یده شارعه، شارعه میتونه برش داره. شبهات موضوعیه که شارعه نسبت به اونها نمیتونه تکلیف جعل بکنه، پس رفعه مالا یعلمون مال شبهات چی هستش؟ حکمیه هستش. خب این اشکالی که شده بود نسبت به شبهات چی؟ موضوعیه. که اشکال چی بود؟ در شبهات موضوعیه ادله براءت جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه قاعده قبح قابلا بیان حدیث رفع موضوع نداره، چون شارع که بیانش رو بیان کرده. پس در شبهات موضوعیه شک ما به چی برمیگرده؟ به سقوط تکلیف برمیگرده که امتثال حاصل شده یا امتثال حاصل نشده، باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. و از این اشکال گفتیم که 3 نفر از اعلام آمدن که جواب بدن. مرحوم شیخ انصاری گفته نه که به یک طبیعتی بخوره، نه که به طبیعت بخوره، به نحو چی؟ انحلالیه. نه که به طبیعت بخوره به نحو انحلالیه، یعنی شارع گفته لا تشرب الخمر منحل میشه این نهیه. اگر 1000 تا ظرف شراب ما داریم میشه اجتنب از اولی، اجتنب از دومی، اجتنب از سومی، اجتنب از تا 1000. پس نه انحلالی. اگر نه انحلالی باشه شک در موضوع هم به شک در چی برمیگرده؟ همیشه شک در موضوع هم به شک در حکم برمیگرده، چون من نمیدونم نسبت به این ظرف مشکوک اجتنب آمده یا اجتنب نیامده. پس شبهه موضوعی همیشه به شبهه چی برمیگرده؟ حکمیه. چون من نمیدونم نسبت به این موضوع مشتبه آیا حکم حرمت خمر جعل شده یا حکم حرمت خمر جعل. چرا؟ چون ما یک الخمر رو حرامون داریم به نحو منحل، به نحو انحلالی. اگر 100 تا ظرف خمر داریم، 100 تا الخمر رو حرامون جعل میشه. خب نسبت به ظرف 101 که مشکوکه، شک میکنم که اجتنب آمده یا اجتنب نیامده، شک در ثبوت یا شک در سقوط، شک در ثبوت تکلیفه. نمیدونم نسبت به ظرف مشکوک اصلا اجتنبن الخمر آمده یا نسبت به ظرف مشکوک اجتنبن الخمر نیامده، لذا مجرای چی میشه؟ براعت میشه. بعد مرحوم شیخ چیکار کرد؟ گفت چون نه همه جا انحلالیه، همیشه در شبهات موضوعی هم شک به شک به چی برمیگرده؟ حکم. شک به ثبوت تکلیف برمیگرده. مرحوم آخوند در کفای عمل گفت نه، طبیعت ها دو قسمه، نهی ها دو قسمه. نهی انحلالی داریم، نهی مجموعی داریم. اگر نهی انحلالی باشه مثل الخمر و حرامون، درسته براعتی میشه ما، چون الخمر و حرامون منحل میشه به اجتنب اجتنب اجتنب. نسبت به ظرف مشکوک شک داریم که اجتنب آمده یا نیامده، بعد چیکار بکنیم؟ براعت جاری میکنیم. اما نهی مجموعی هم ما داریم. نهی مجموعی این چی؟ یعنی مولا گفته که لا تقصد لا تکذب، مجموعه مراد شده. مولا گفته که لا تسلف النجف، نهی به نحو مجموعی این چی؟ مثل عام مجموعی که داشتیم و ولایت ائمه، میگفتیم عام چیه؟ مجموعی. یعنی چی؟ یعنی 12 تا امام باید با هم دیگه ولایت داشته باشه. یکی از ائمه رو قبول نداشته باشی، انگار هیچ کدوم از ائمه رو قبول نداره، چون عام مجموعه. نهی مجموعه یعنی چی؟ یعنی مولا اگر نهی کرده از لباس‌های نجس برای نماز، همه مجموعه رو باید با هم دیگه ترک بکنی. یکیشو اگر انجام بدی، انگار هیچ کدوم انجام. پس ما اگر اینجا 10 تا لباس نجس داریم، عام مجموعه یعنی چی؟ یعنی هر 10 تا با هم دیگه باید کنار گذاشته بشه. یکیشو انجام بدی، انگار امتثال انجام نشده. انحلالی هم چه جوری بود؟ اگر نه انحلالی باشه، هر فردی اطاعت و امتثال خاص خودشو داره، مثل روزه ماه رمضونه. 30 روز روزه، شما 5 روز روزه بگیری 5 روز ثواب بهت میدن، 25 روز نگیری 25 روز عقاب، انحلالیه. اما مجموعه چی؟ همه به هم ربط داره. یکیشو انجام ندی، انگار هیچ کدوم انجام ندادی. آره، همه اجزای نماز باید با هم دیگه بیاد. یک رکن نیاری، انگار هیچ کدومو نیاوردی. پس مرحوم آخوند گفته اگر نه انحلالیه، ما قائل به چی میشیم؟ براعت میشه. اما اگر نهی مجموعه چی؟ بعد احتیاط کن. چون نهی مجموعه این چی؟ یعنی شما شک داری که این مجموعه که ازش نهی شده، این 10 تا لباسه یا 10 تا لباس به علاوه لباس 11 هم، نمیدونی مجموعه 10 تایی یا 10 تاییه. پس اینجا گفته شک در ثبوت یا سقوطه؟ سقوطه، چون یقین داری یک تکلیفی به عهدت آمده. این تکلیفی که به عهدت آمده، نمیدونی با اجتناب از 10 تا حاصل میشود یا با اجتناب از 11 تا. بر 11 همی هم اجتناب بکنید تا یقین پیدا کنید تکلیف از گردن چی شده؟ ساقط شده. پس اگر نه مجموعی باشه، بعد احتیاط بکنید. نمیدونی مجموعه 10 تایی یا مجموعه 11 تایی، خب بر 11 تایی هم بیاری و اجتناب بکنی از او تا یقین پیدا کنید تکلیف از گردن چی شده؟ ساقط شده. پس مرحوم آخوند بحث رو دو قسمت کرد، گفت نه یا انحلالیه یا نه مجموعیه. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول مفصل وارد بحث میشن، میگن نه، تحقیق اینه که اگر نه کنه مولا، نهی مولا بر 4 قسمه، حکم هر قسم رو باید مشخص بکنه. پس نه کنه مولا از یک طبیعتی، بگه خمر حرامه، این 4 مدل ممکنه مولا نه بکنه. نهی انحلالی همینی که گفتیم حرف شیخ بود، لا تشرب الخمر، یعنی 100 تا اجتناب داریم، هر موردی اطاعت و عصیان خاصه خودشو داره، اگر شک بکنیم در این موردش مشکوک نهی وجود داره یا نداره، براعت جاری میکنیم. پس این میشه نهی چی؟ انحلالی. نهی مجموعی یعنی مولا یک مجموعی رو میخواد، میدونی مجموعی 10 تایی رو باید ترک بکنیم یا مجموعی 11 تایی. مرحوم آقای خویی میگه در نهی مجموعی درست تصویر میشه که مولا گاهی وقتا از ما نهی بکنه از یک امری، اون امری نمیدونی مجموعی مرکب از 10 جزه یا مجموعی مرکب از 11 جزه. چنین نهی قابل تصویر هست، ولی اینجا ما براعتی میشیم نه احتیاطی. آخون چی شده بود؟ احتیاطی. ولی مرحوم آخون میگه ما براعتی میشیم. چرا؟ تو این شک در اقل اکثره، شک در اقل اکثر. مشهور علما قائل به چی شده؟ نمیدونن نماز 10 جزئی واجبه یا 10 جزئی. میگن 10 تا شقینیه نفر به 11 همه شک داری برای جاری میکنین دیگه. ما هم اینجا برعکس امر نهیه، نمیدونیم نه شدیم از مجموعه 10 تایی یا نه شدیم از مجموعه 11 تایی. خب جزء 11 هم چیه؟ مشکوکه. اونی که یقین داری تکلیف به عهده آمده اقله، قد متیقن 10 تاییه، لذا نسبت به 11 همه شک در ثبوته تکلیفه، چون اقل و اکثره دیگه. 10 تا شقینیه جزء 11 هم شک داری که از اون هم نه شده یا نه نشده مجرای براعته. پس قسم دوم مرحوم آقای خویی مجموعیه، میگه مطمئن مجموعی برمیگرده شک به اقل و اکثر، ما غالب چی میشیم؟ براعت میشیم. پس این دو قسم مرحوم آقای خویی حکمشو بیان کرد. دو تا قسمی که آقای خویی اضافه کرده چیه؟ دو تا قسمی که آقای خویی اضافه کرده، میگه قسم سوم نه جاییه که مولا اونی که نه کرده از یک طبیعتی مجموع با همدیگه اگر محقق بشه مبغوضه. چی بس مبغوضه؟ اگر مجموعه افراد محقق بشه مبغوضه. اما اگر شما از 100 تا 99 تا رو انجام بدی یکی رو بذاری کنار، اشکال دیگه نداره. پس چی مبغوضه؟ اجتماع همه با همدیگه مبغوضه. پس اگر مولا نه کرده از یک امری که 100 تا فرد داره، چی نه داره؟ 100 تا رو با هم دیگه مرتکب بشی نه داره، ولی یکی رو بذاری کنار 99 تا رو مرتکب بشی دیگه اشکال. برعکس مجموعی میشه. تو مجموعی چی میگفتیم؟ مولا اگر مجموعی 100 تایی نه کرده، 100 تا رو باید بذاری کنار، 99 تا رو بذاری کنار یکی رو انجام بدی فایده نداره. این برعکسش، مولا اگر نه کرده از یک مجموعه 100 تایی، 100 تا رو انجام بدی مبغوضه، ولی 99 تا رو انجام بدی یکی رو بذاری کنار اشکالی نداره. نهی این مدلی، حالا نهی این مدلی در شریعت داریم یا نه؟ میگه مرحوم آقای خوبی گفته بله داریم. نه شده از میت که میت و موسی کاری بکنه که هیچ مالی برای ورثش نداره، این نه شده. نه شده که موسی کاری بکند که هیچ مالی برای ورثه نداره. مثلا یک کسی هست 100 تا مال داره، خونه داره، ماشین داره، مدرسه داره، دوچرخه داره، فرش داره، 100 تا مال داره. نه به چی تعلق گرفته؟ این آقای موسی کاری بکنه با اموالش که هیچی برای ورثه باقی، 100 تا رو چیکار بکنه؟ در زمان حیاتش وقت بکنه، هدیه بده، بده به فقرا که 100 تا تموم بشه، هیچ مالی برای ورثه نمونه. ولی اگر چیکار بکنه؟ این نهیه رو امتثال کرده، ها بقیه رو وقف و ببخشه، ولی یه خونه بذاره برای ورثه، دیگه این نهیه مولا رو چیکار کرده؟ امتثال کرده. اونی که مبغوض بود چی بود؟ اجدا و جمیعشون ترک بکنه مبغوض بود که هیچ مالی برای ورثه نگذاره. ولی اگه همه رو وقف و هبه بکنه یکی رو بگذاره کافیه. خب درست شد؟ این میگه نه. این اگر الهلالی بود چجوری بود؟ یعنی نه، اگه 100 تا مال داره 100 تا اجتناب داره، شما میتونی بعدی از اموال تو وقف کنی، بعد از اموال تو بذاری، هیچ ربطی به همدیگه نداره. اگه مجموعی بود چجوری بود؟ شما این مجموعه رو هیچ کدومشو نباید برای غیر ورثه بذاری، همه رو بعد بدی به ورثه، به طوری که اگر یکی هم بدی به یکی دیگه چی میشد؟ امتثال نکرد. ولی این نهی به نحو مبغوضیت الجمیع، یعنی همه رو نباید ببخشی، یکی رو بذاری برای ورثه بقیه رو ببخشی دیگه اشکالی نداره. پس این قسم سوم آقای خویی اضافه کرده. خب حکم این قسم سوم حالا بعدش میگم، الان بگیم حکم قسم سوم. حکم قسم سوم چیه؟ حالا ما شک بکنیم، یعنی چی شک بکنیم؟ خب اگر موسیه 100 تا مال داره، نه به چه نفس علاق گرفته که 100 تا رو موسی چیکار بکنه؟ اگر 100 تا رو وقف بکنه یا هبه بکنه اشکال داره. اینجا اگر یکی رو بذاره کنار 99 تا رو وقف بکنه اشکالی نداره، این که مشخصه. حالا محل بحث ما رو شکه، یه مال 101 وجود داره که نمیدونیم این از اموال موسی هست یا نیست، چیکار کنیم؟ اینم بذاریم کنار یا این اشکال نداره استفاده کردنش؟ پس 100 تا مالش که مشخصه، یک مال 101 هم هست که شک داره که مال او هست که مال او نیست، اینو وقف بکنه هبه بکنه یا نه اینو بذاره برای ورثه. میگه این آسمون حکمش، چون یکی از 100 تا رو اگه بده به ورثه دیگه اصلا اون 99 تا به این یکی و هیچ کدومش اشکالی، چون اگه این 101 اصلا یقینی بود اشکال نداشت، چون یکی رو بذاره کنار همه میتونه چیکار بکنه مرتکب بشه. حالا این 101 که مشکوکه، شما یکی رو بده به ورثه اینم امتثال نکنی چه اشکالی نداره، برائت جاری میکنی نسبت به اینکه اجتناب عدل لازمه یا لازم نیست، میگه لازم نیست. چرا؟ چون یکی رو گذاشتی کنار. پس تو سومی آیه خویی میگه اگه شک کردی در یک موردی که اینم جزء مجموعه هست یا جزء مجموعه نیست، نسبت به او چیکار کن؟ برائت جاری کن. اگر یقینی بود ما برائت جاری میکردیم، چه برسه که الان مشکوکه. پس این سوم آقای خویی اضافه کرده. و چهارمی چیه؟ چهارمی اینه که نهی به یک امر بسیط تعلق گرفته، نهی تعلق گرفته به یک امر بسیط، منتها اون امر بسیط اگر بخواد محقق بشه 10 تا مقدمه داره، 10 تا مقدمه باید انجام بشه تا اون امر بسیطه چی بشه؟ محقق بشه. مثلا مولا نهی کرده از نماز خوندن در مالا یؤکل لحمه، گفته در لباس حرام گوش نباید نماز بخونی، لباس خوندن در حرام گوش حرامه. مولا از چی نهی کرده؟ از یک امر بسیط، نماز خوندن در لباس مالا یؤکل لحمه. حالا این مالا یؤکل لحمه رو اگر من بخوام امتثال بکنم باید چیکار بکنم؟ این 10 تا مقدمه داره، باید تمام حرام گوشتا 1 روباه 2 گرگ 3 پلنگ تمام 10 یا 10 12 تا رو بذارم کنار تا یقین پیدا بکنم که اون امر بسیطه چی شده؟ محقق شد. برای اینکه یقین پیدا بکنم نماز در مالا یؤکل لحمه محقق شده، باید تمام 10 تا رو بذارم چی؟ کنار. حالا شک میکنم 11 هم که مثلا سنجابه جزء اون لا یؤکل لحمه هست یعنی اینجا باید چیکار بکنم؟ پس من نهی شدم از نماز خوندن در مالا یؤکل لحمه. مالا یؤکل لحمه 10 تا شقینیه، 11 که سنجابه مشکوکه. میگه برای اینکه یقین پیدا بکنی که اون عنوان بسیط حتما محقق شده، اینجا بر 11 هم چیکار کنی؟ ترک بکنی، چون اینجا شک به شک در محصل برمیگرده. یه عنوانی شما باید امتثال بکنی، عنوان چیه؟ مالا یؤکل لحمه، نماز خوندن در مالا یؤکل لحمه. پس تکلیف به گردن آمده، شک میکنی که امتثال در چی محقق میشه؟ با ترک کردن 10 تا مقدم میشه، با ترک کردن 11 تا. اینجا جاییه که احتیاط جاری میشه، فقط چون شک برمیگرده به شک در چی محصل. پس مرحوم آقای خویی از این 4 تا 3 تاش برایتی شد، تو 4 رومی که شک برمیگرده به شک در محصل احتیاطی شد. پس میگه حرف آقای خویی هم کجا درسته؟ آقای آخوندم اگر شک به شک در محصل برگرده ما بعد احتیاطی بشیم. شک در محصل اگه یادتون باشه مرحوم شیخ در رسائل به چی مزاح میداد در شک در محصل؟ مرحوم شیخ در رسائل میگفت معجون سمفونیا، نمیدونی این مجموعه با 10 تا جز حاصل میشه، مولا ام کرده به اب که این معجون سمفونیا رو مثلا برای من بیا، نمیدونی این معجونه با 10 تا چیز حاصل میشه با 11 برای اینکه شک داری در محصل که آیا مطلوب مولا حاصل شده یا نشده، برای 11 هم چیکار کنیم؟ انجام بدیم. پس هر جا شک به محصل برگرده برای احتیاط بکنیم، اما هر جا شک به ثبوت تکلیف برگرده، نمیدونی تکلیف 10 تایی 11 تاییه، اصلا نمیدونی، اینجا برائت جاری میشه. نمیدونیم نه به این تعلق گرفته یا نگرفته، برائت جاری میکنی. نمیدونیم نه به مجموعه 10 تایی 11 تایی نسبت به 11 برائت جاری میکنی. پس هر جا شک به ثبوت تکلیف برمیگرده برائتی، هر جا شک برمیگرده به سقوط تکلیف یا شک برمیگرده به محصل عنوان چی ما میشیم؟ احتیاطی میشیم. خب نتیجه بحث پس تا اینجا چی شد؟ در شبهات موضوعی برائت جاری میشه یا نمیشه؟ بله، چون اکثر احکام ما در محرمات به کدوم نه بعد این 4 قسمه؟ محرمات که در اسلام آمده، الخمر و حرام، الکذب و حرام، الغیبت و حرام، السرقت و حرام. 99% محرمات به نحو انحلالیه، یعنی کذب و حرامان، این چی؟ این تمام افراد کذب چی؟ بر حرام، اجتنب اجتنب اجتنب. و یه مورد یا ما شک میکنیم که کذب محقق شده یا نشده، برای اجاری میکنیم، چون شک در حکمه. بله، این که نه به نحو مجموعی باشه یا نه به نحو مبعوضیت همه اجزا با هم باشه یا این که نه به یک عنوان بسیط تعلق بگیره که مرکب از اجزای، اینا قرینه میخواد همه. و الا ما باشیم و ظاهر ادله که میگه الخمر حرامون به نحو چیه؟ انحلالیه. وقتی به نحو انحلالی شد، ما نسبت به این ظرف مشکوک شک داریم که چی؟ یه ظرف مقالوم شک داریم که شراب یا شراب نیست، برائت جاری میکنیم، چون شک داریم که حرمت رو این فرد اومده یا نیامده، اجتنب رو این فرد اومده یا نیامده، مجرای اصالتون برائه. پس به نظر ما این تنبیه چهارم اینطوری شد که برائت در شبهات موضوعی هم چی میشه؟ جاری میشه. چون به نظر ما نه در شبهات موضوعی چی به نحوه انحلالی هستش. بله اگر جای قرینه داشتیم که نه به نحو قسم چهارمه، یعنی نه تعلق گرفته به یک امر بسیط که این امر بسیط مرکب از اجزایی هست و شک در محصل برگرده، اونجا ما چی میشیم؟ اونجا ما احتیاطی میشیم. خب اینجا عبارت های آقای خویی داره بخونیم در این چهار قسم که نتیجه میگیریم، بعدش دیگه این بحث تنبیهات تموم میشه دیگه. خب قسم سوم که آقای خویی اضافه کرده، گفتیم نه به نحو چجوریه؟ مبعوضیت جمع شدن همه با همه، منتها اگر شما یکی رو بداری که دارن بقیه رو انجام میده دیگه اشکالی نداره. گفته از ثالث اینه ان یکون نحیو زجرن عن المجموع به حیثو لو ترک فردن واحدن من الطبیعه فقط اطاع، یکی رو بداری که نه دیگه 99 داره انجام بده اشکالی نداره، ولو ارتکب بقیت الافراده به اجمعها، ولو همه 99 داره چکار کنی انجام بدید. در مقابل قسم دوم که قسم دوم چی بود؟ نهی مجموعی؟ 99 داره انجام بدی یکی رو انجام ندی فایده ای نداره. اینجا نه، یکی رو بذاری کنار 99 داره انجام بدی کافیه. در مقابل قسم دوم که اگر مرتکب یک فرد واحد می شدیم چیکار می کردیم؟ عاصی حساب می شدیم، ولو این که بقیه 99 داره می داشتیم چی؟
کنار.
خب این حکم این قسم سوم. قسم چهارم چیه که آقای خویی اضافه کرد؟ نه تعلق بگیره به یک امر بسیط، منتها اون امر بسیط از چند امر تشکیل شده؟ از یک اجزایی تشکیل شده. ان یکون نه متعلقا به جمیع الافراد خارجیه و ان المطلوب امر بسیط، مولا یک امر بسیطی رو از ما میخواد که ترک بکنه، منتها امر بسیط چجوریه؟ حاصل میشود از مجموعه تروک. کما لو فرضنا که مطلوب به نهی از صلات فی ما لا یؤکل لحمه چیه؟ و وقوع الصلات فی غیر ما لا یؤکل. ما بعد چی تحویل مولا بدیم؟ نماز در غیر ما لا یؤکل. خب نماز در غیر ما لا یؤکل چجوری حاصل می شود؟ با ترک کردن 10 تا حیوان حرام گوش. خب شک بکنیم 11 هم حرف نیست، خب 11 هم ترک بکن تا یقین پیدا کنی که این عنوان حاصل شده یا حاصل نشده. پس آقای خویی چهار قسم چیکار کردن؟ ایشون اضافه کردن. حالا حکم این چهار قسم آقای خویی بیان میکنن. قسم اول که نهی انحلالی باشه، براءت، که ما گفتیم 99 درصد نواهی در شریعت به نحو چیه؟ انحلالی هستش. قسم دوم که نهی مجموعی باشه، نمیدونم مجموعه 10 تایی رو بعد ترک بکنم یا مجموعه 11 تایی. خود اقل اکثر دیگه 10 تایی یقینیه، نسبت به جزء 11 هم شک دارم که اجتناب از اون لازمه یا لازم نیست، براءت جاری میکنیم میگم جزء 11 هم لازم نیست. پس اینجا را آقای خویی قبول کرده ولی میگن حکمش براءته نه احتیاطی که مرحوم آخون در کفایه گفت. پس قسم سوم آقای خویی میفرمایند ولکن نه تحقیق یرجع فیه ایدن المرجع فیه ایدن هی البراءه، اینجا مرجع براءته، چون که شک در مصداق در این فرد شک در تعلق تکلیف زمینی است به جزء 11 هم. پس اینجا برمیگردیم به براءت، چون چی نوشته ما شما؟ لا اختصاص لها به تکالیف الاستقلالیه، براءت که فقط ما تکالیف استقلالیه نیست، بلکه بنابر آن چیزی که ما در محلش بیان کردیم براءت در اقل اکثر ارتباطی هم چی میشه؟ اقل اکثر دهی یا یازدهی، نمیداریم که تکلیف به دهتا دارم یا دهتا چی میگم؟ میگم دهتا یقینیه یا دهتا چی کار جاری میکنم؟ براءت جاری میکنم. خب قسم سوم تکلیف چی شد؟ مبعوضیت جمعی، منتها جمعی نمیتونم 100 تایی یا 101 تاییه، میگه اینجا کاری نداره که شما یکی رو بدار کنار 100 تا یا 101 همه رو چکار کن مرتکب بشه. پس قسم سوم و من الواضح انه فی هذا الفرد الثالث، بعد چی داره؟ یجوز للمکلف ارتکاب و بعد الافراد المتیقنه مع ترک یکیش فضلا عن الفرد مشکوک. اگر 99 تا که یقینی نه تعلق گرفته رو ما میخوریم چون یکیشو گذاشتیم کنار، 101 که اصلا مشکوکی که به طریق اولا خوردنش اشکالی نداره اگر یکی رو بدانی کنار. قسم چهارم چی شد؟ مولا نه کرده یک عنوان بسیط، اون عنوان بسیط نمیدونیم با 10 تا حاصل میشه یا 10 تا، چون اینجا شک در محصل عنوانه، اینجا مجرای چیه؟ اصالت احتیاط. مرحوم آقای خویی میگه اگر کسی بخواد احتیاطی بشه فقط تو چهارمی میتونه احتیاطی بشه. شاید آقای آخوند در کفایم که گفتن مرادشون همین قسم چی بوده؟ چهارم بوده. پس قسم چهارم چیه؟ فی هذا الفرد لو شک فی کون چی؟ فی کون شیء مصداقا للموضوع. نمیدونیم گوشت سنجاب هم باید بذاریم کنار تا عنوان ما لا یؤکل لحمه محقق بشه یا نه. میگه کان المرجع قائلة اشتغال، اینجا باید احتیاط بکنیم چون شک در چیه؟ شک در سقوط تکلیفه. و عدم جواز ارتکاب مشکوک در این که فردی از اجزا هست یا نیست، چون شک در این هنگام برمیگردد به شک در محصل، چون ما محصل به عدم علم به ثبوت تکلیف فلا مناسب من القول بالاشتغال، چون ما یک تکلیفی به عهدمون آمده که چیه؟ نماز در مالا یوکل لحمه. ما 10 تا شیء رو گذاشتیم کنار، شک میکنیم که 11 هم باید بذاریم کنار تا این عنوان مالا یوکل لحمه محقق و محصل بشود یا نه. میگه 11 هم بدار کنار تا یقین پیدا کنی که امتثال چی شده؟ محقق شده. پس مرحوم آخویی میگه فقط تو چهارمی باید چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. ولی تو سه قسم اول چی جالب میشه؟ براءت. پس نتیجه که ما بحث گرفتیم شد تنبیه چهارم به تنبیه کوتاهی بودیم بود که براءت آیا در شبهات موضوعی جاری میشه جاری نمیشه. ما گفتیم بله، برخی از ادله براءت که اصلا عامه، هم شامل شبهات حکمیه میشه هم موضوعی میشه. و ادله مثل قاعده قبح قاب بلا بیان و رفع مالای علمون هم اونا هم شامل شبهات موضوعیه میشه، چون نهی در اونا رو چی میگیریم؟ انحلالی میگیریم. میگیم الخمر حرامان به تعداد موضوعات خمر جر، حرمت خمر جر میشه. لذا اگر در یک موضوع شک بکنیم که خمر هست یا خمر نیست، در حقیقت شک داریم که حرمت برای او جعل شده یا حرمت برای او به نحو انحلالی جعل نشده. مجرای اصالتون برای اون قاعده کلی هم که دیگه هیچ موقع یادمون نره، هر جا شک ما برگرده به ثبوت تکلیف که یک کلفتی به عهدم آمده یا نیامده برایت، هر جا شک من به این برگرده که اون تکلیفی که قبلا به عهدم آمده یک کلفت و سنگینی و مشقتی به عهدم آمده، نمیدونم از گردنم ساقط شده یا نشده، شک در محصل قرده، شک در محصل امتثال، اونجا مجرای اصالتون اشتغال و احتیاطه. خب بعد اللتا و اللتیه، بعد از بیان ادله براءت، ادله عقلی، ادله نقلی، بعد از بررسی ادله اخباریون بر احتیاط، و بعد از 4 تا تنبیه برای اصالت البراءه که در نوع کتاب های اصولی بیان شد، بحث ما در اولین اصل از اصول عملیه که اصالت البراءه بود چی شد؟ تمام شد. والحمد لله رب عالمین. اصل دوم از اصول عملی اصالت و تخییره، دوران بین محضورین انشالله از فردا شروع میکنیم.